از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی اندیشمندان، فرهیختگان، اهل خرد و فرزندان نام‌آور ایران زمین و در ایام الله دهه مبارک فجر این برنامه اختصاص دارد به آشنایی با زندگی بانوان شاخص انقلاب اسلامی که در عرصه عمل، دانش، اخلاق و فعل سیاسی زبان زد هستند. این افتخار نصیب برنامه حیات خلوت شده که گروه در دفتر کار بانو دکتر معصومه ابتکار در خیابان استاد نجات اللهی در بهمن ماه سال 1399 با هم به گفتگو بنشینند. شنوندگان عزیز، اگر صدای خودروها رو میشنوید به این خاطر است که در استدیو سازمان این برنامه ضبط نشده و اگر گهگاهی صدای بوغی، عبور ماشین یا موتوری هست، طبیعتاً فضای کاری هست و از اتاق کاریشون داریم صحبت میکنیم.
ما یکی از برنامه مهمی که الان در دست اجرا داریم بحث توان افزایی اقتصادی زنان هست و طرحهایی که میتونه به اشتغال زنان، خصوصا گروه زنان سپس خانوار که حدود 3.5 تا 4 میلیون نفر هستن و نیازمند به اشتغال و خیلی ها خودشون یا خانوادهشون رو باید تأمین بکنن. این طرح الان در حال اجرا هست با همکاری وزارت کار و وزارت کشور. 12,000 نفر زن سپس خانوار الان در حال حاضر دارن برای افزایش مهارت‌ها، چه مهارت‌های عمومی چه مهارت‌های تخصصی، دارن دوره می‌بینن و یه الگوسازی خوبی رو داریم. برای اینکه واقعا طرح باید به نتیجه برسه، یعنی ما نگاهمون اینه که طرح عملیاتی و نتیجه محور باشه، این در نهایت اشتغال واقعا ایجاد شه. همینطور در موضوع خانواده ما طرح گفتگوی ملی خانواده رو الان داریم اجرا میکنیم در سطح ملی. موضوع مهارت‌های ارتباطی داخل خانواده ها هست، داخل خانواده ایرانی مشارکت خود مردم رو میطلبه. مهارت‌های ارتباطی یعنی مهارت‌های گفتگو، مهارت‌های شنیداری، مهارت‌های حل و فصل اختلاف. این بسیار کمک میکنه هم به انسجام و تقویت عواطف درون خانواده، هم گفتگوی بین نسلی و هم کلاً انسجام اجتماعی رو هم میتونه افزایش بده.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
به برنامه ما خوش آمدید، به حیات خلوت زندگی خودتون مجدد خوش آمدید.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم ایام دهه فجر، پیروزی انقلاب اسلامی ایران رو تبریک میگم و به عنوان فرزندی از فرزندان این سرزمین و انقلاب اسلامی ایران خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. معصومه ابتکار نام شناسنامه شماست. نام پدر تقی ابتکار. در سال 1339 در شهر تهران به دنیا آمدید.
بیمارستان بازرگانی، تو بیمارستان بازرگانی به دنیا اومدم و اون موقع پدرم یه خونه رو اجاره کرده بود تو تجریش. کوچه اونجا بوده به نام ناودونک که در اون کوچه یه خونه رو پدر، مرحوم پدر، اجاره کرده بودن و ظاهرا تو اون خونه یه دو سه سالی ما زندگی کردیم.
بسیار خوب. پدر هم مهندس مکانیک بودن، دکتر مکانیکی.
بله بله، دکترای مهندسی مکانیک
رو گرفتن. در زمان کودکی همراه پدر برای چند سالی با خانواده به ایالات متحده آمریکا میرید. پدر دوره دکتراشون رو طی بکنن. شما با برادر و خواهری بودید؟ فرزند چندم بودید؟
هیچ، من متاسفانه یکی یه دونه بودم.
خب.
و 3 سالگی با بورسی که مرحوم پدر گرفتن برای ادامه تحصیل رفتیم به آمریکا و اونجا تقریبا 6 سال طول کشید. من دوره ابتدایی رو تا پایان کلاس سوم ابتدایی رو اونجا بودم. مرحوم پدر از همون دوره فعالیت‌های، یعنی از خیلی قبل، از سال 32 در واقع فعالیت‌های خیلی جدی رو در نهضت ملی شدن نفت داشتن. از در واقع دوستان دکتر علی شریعتی، از شاگردای مرحوم محمد تقی شریعتی و همینطور آیت الله طالقانی و علامه طباطبایی بودن. خیلی افتخار میکردن که شاگردی این بزرگان رو کرده بودن. پدر در آمریکا هم فعالیت‌های سیاسی و دینی و مذهبی خودش رو تعطیل نکرد. از دوستان خیلی نزدیک مصطفی چمران بود. چمران هم آمریکا بودن اون موقع، شهید، دانشجو بودیشونم، با هم ارتباط خیلی نزدیک داشتن. به دلایل تحولاتی که انجمن اسلامی دانشجویان شرق آمریکا اتفاق افتاد، پدر به عنوان رئیس شاخه شرق آمریکا انتخاب شد بین مسلمانان. اون موقع انجمن اسلامی دانشجو ایرانی از بقیه جدا نبود و این اتفاق باعث شد که من در همون آوان کودکی با تنوع فرهنگی و گستره شخصیت‌های متعدد اسلامی و شخصیت‌های فرهنگی از کشورهای مختلف دنیا آشنا بشم. در نشست‌های خانوادگی از شخصیت‌هایی که از مصر، از سوریه، از عربستان، از خود آمریکا، سیاه‌پوستان خود آمریکا، نشست‌های متعدد فرهنگی و اجتماعی و حتی مباحث سیاسی اونجا بود که کاملا در ذهن من ماندگار موند و انگار یک تأثیری رو بر نحوه نگرش و نگاه من در مسائل و معادلات اجتماعی و جهانی بر جای گذاشت.
مدرسه علوم سیاسی بود که به صورت غیر رسمی شما رو داشت تربیت میکرد. و خب حالا من به اینجا میرسم که چه شد که زنان اینقدر برای شما پررنگ شدن. حالا بله. مرحله مرحله با هم دیگه پیش خواهیم رفت. به ایران آمدی، در مدرسه ایران زمین ادامه تحصیل دادید. سال 56 به دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر فعلی رفتید و دوباره تغییر رشته دادید.
سال 56 خب سال انقلاب در واقع پیش در آمد انقلاب اسلامی ایران در دانشگاه ها بود و از لحظه‌ای که وارد دانشگاه شدیم با تمام اون مفاهیم جنبش دانشجویی آشنا شدم و خیلی زود تونستم ارتباط برقرار کنم، چون خب در خانواده بزرگ شده بودم که یک پیشینه خیلی قویه فعالیت سیاسی داشتند و مخصوصا آشنایی با نوشتار آقای دکتر علی شریعتی و حتی سخنرانی هایشون در همون سن نوجوانی به همراه خانواده در بسیاری از سخنرانی های دکتر شریعتی و آیت الله مرتضی مطهری در حسین ارشاد شرکت کرده بودم. بنابراین خیلی زود در دانشگاه هم وارد فعالیت های اجتماعی سیاسی اون موقع شدیم و فضایی که بود، چون الان بحث دهه فجره، شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران یه روند کاملا فرهنگی و یک تحول فکری که پایه‌ها و ریشه‌هاش در جوانان و در دانشجویان بود شکل گرفت و دانشجویان خب اهل چالش هم بودن، به راحتی خیلی مسائل رو نمی‌پذیرفتن و نسل ما نسلی بود که پرسشگری داشت و شاید با خیلی از مسائل هم به راحتی کنار نمی آمدیم، از نظر هم نظری و فکری و هم از نظر اجتماعی و سیاسی. جنبش دانشجویی همیشه این حس عدالتگری و آزادی خواهی و آزادگی رو داشته واقعا و اون زمان هم فکر کنم خیلی مؤثر بود، چون اولین تظاهراتی که شکل می گرفت در سال 56 داخل دانشگاه ها بود و شعارهایی که داده می شد و اولین بار من درود بر خمینی رو داخل دانشگاه شنیدم. خب این نشون میداد که کاملا پیشگام بود دانشگاه، قبل از اینکه حتی در خیابون‌ها چنین شعارهایی داده شه یا چنین آرمان‌هایی مطرح شه، تو دانشگاه مطرح شده بود. و بسیاری از چالش‌های ذهنی که بعداً جوونا و مردم داشتن نسبت به انقلاب، خب اول تو دانشگاه مطرح می‌شد. مثلا ما در حوزه زنان، من به عنوان یک دختر جوان 18 ساله سوالای زیادی داشتم که آیا واقعاً چه نوع اسلامی قراره که در انقلاب اسلامی ایران ترویج بشه، و این نگرانی داشتم که آیا قراره که یه نگاه خیلی سنتی و بسته نسبت زنان مطرح بشه. و خب بعد که دیدگاه های امام مطرح شد، میخوام بگم یعنی خیلی عجیب نیست که نسل جوان امروز خیلی از مسائل رو با تردید نگاه میکنه.
خب شما فرمودید
حقشونه،
آره دقیقا
حق ما هم بود.
بله،
من تا نکته که من خواستم بگم این بود که ما با وجود اون تردیدهایی که دو ذهنمون بود و خیلی از مسائل رو با این نگرانی نگاه میکردیم که بالاخره چی تفکری قراره در بیاد، هرچی که بیشتر از امام میشنیدیم یه جورایی شگفت زده می شدیم که امام چقدر نگاهش به روزه و چقدر مترقیه و چقدر درد ما رو متوجه می شه. چون ما هم این تعبیر دکتر علی شریعتی که پدر مادر ما متهمیم، مثل همه نسلهای بعد نسل قبل خودمون رو متهم می کردیم،
همیشه
همین بوده و می گفتیم که شماها خلاصه نتونستید اون روح واقعی اسلام رو برای ما معرفی کنید. اگر در این نسل یک دینگریزی اتفاق میفته به دلیل رفتار و عمل کرده، چون اون چی که اهمیت داره عمل به این تعالیمه، عمل به این دستوراته، وگرنه خب صحبت همه خوب صحبت میکنیم، وقتی نوبت خودمون میشه، وقتی میام در کوران مسئولیت یا کار یا یک بالاخره وظیفه انسانی قرار میگیریم، ما چگونه عمل میکنیم؟ این بحث خیلی مطرح بود و ما هرچی که میگذشت میدیدیم که دیدگاه های امام و بعد خب که انقلاب شد و سیره امام و روشی که امام داشت در ارتباط با مسائل زنان در تقابل با یک تفکری که دائم دنبال محدود کردن زنان بود. یعنی امام از قبل از انقلاب، از نفل و شاتو شروع کردن تبیین کردن این و تئوریزه کردن نگرششون نسبت به بحث زنان، و ما خیلی با حساسیت دنبال می کردیم که ایشون چه مواضعی داشت. فکر می کنم تو چند تا مسئله برای ما نسل ما خیلی مهم بود. یکی خب برای زنان و دختران جوانمون بحث زنان، برای عموم جامعه بحث مردم سالاری، اینکه اینجا جایگاه مردم چیه. و خب به صراحت میدیدیم یه عده‌ای نگاهشون اینه که این نقش مردم تا یه جایی قراره باشه، بعد دیگه میگفتن خب مردم بعدن تو خیابون گفتن چی میخوان،
رفراندوم
نمیخوان.
بله.
آره میگفتن رفراندوم نمیخوان، امام میگفت نه، باید رفراندوم برقرار شه و باید این حق به تک تک آحاد مردم ایران داده بشه که بگن آری یا نه و هیچ اجباری درش نباید باشه. خب این نشون میداد پس امام با عنوان کسی که خودش رو یک فقیه جامعه شرایط میدونه و آشنا هست با همه مبانی فکری که ما در این زمینه داریم، قائل به این هست که برای مردم در شکل گیری یک حکومت دینی و اسلامی در عصر معاصر باید نقش واقعی قائل شد، نه نقش تزیینی، چون بعدها خیلی ها اومدن و گفتن که این نقش تزیینی بود. یا برای مشارکت زنان بعدش اومدن خیلی ها گفتن خب ایشون رأی میخواست که زنان رو آورد پای کار، ولی بعد ما دیدیم که نه، خیلی بیشتر از این بود. یعنی امام در ادامهش بعد از شکل گیری انقلاب اسلامی ایران در مراحل بعدی هم پای اون مسائلی که در ارتباط با زنان گفت ایشون ایستاد. زمانی که بین کلاسای دانشگاه تهران دیوار کشیدن، امام به صراحت دستور داد که این دیوار رو بردارید و این کارهایی که جز مخدوش کردن چهره دین و یک فاصله گذاری نابجا در جامعه هیچ خاصیتی نداره، جلوی این کار رو بگیرید. یا فشاری که روی امام می آمد توی مناسبت‌های مختلفی که امام دیدار داشتن با مردم، یکی از آقایون اینو برای ما تعریف کرد که چقدر به امام فشار می آوردن که اجازه ندید خانوم ها در این ملاقات‌های عمومی و دیدارها که مثلا در مدرسه رفاه خب خیلی جمعیت می آمد، خانوم ها خب جدا می آمدن، آقایون جدا، ولی گاهی اوقات مثلا حوادثی پیش می آمد می گفتن نه این خلاف شرع، خانوم ها نیان. و امام گفتن ما کی هستیم که مانع اومدن زنان یا مردان بشیم، مثلا انقلاب مال ایناست، چه حقی داریم ما ممانعت کنیم. یا در مورد شکل گیری مجلس به صراحت گفته بودن یک کاری بکنید، به امام پیغام داده بودن که ما مخالف حضور زنان در مجالس هستیم، در مجلس شورای اسلامی، در مجلس خبرگان قانون اساسی. بله اون موقع هم یه تفکری بود که تلاشم کرد، از امامم خواستن یک به قول معروف فتوایی یا یک نظری بگیرن و زنان رو همون اول حذف کنن خیالشون راحت شه، ولی امام اجازه ندادن، گفتن به هیچ عنوان این زنان در این نهضت همونقدر که مردان سهم داشتن بلکه بیشتر سهم داشتن، و ما چه حقی داریم مانع انتخاب شدن زنان بشیم، ما چه حقی داریم مانع رای دادن و حضور زنان و مشارکت سیاسی اونها تعیین سرنوشتشون بشیم. من خب میگم بسیاری مسئله مهم بود، چون بعدها چندین سال بعد من بارها و بارها مواجه می شدم با این بحثی که شما چه اصراری دارید خانم ها مثلا بیان در عرصه‌های مدیریتی، یا مثلا خرده‌ای که می گرفتن به حالا انتصاب مدیران زن در یه دوره. خب ما به صراحت می دیدیم که امام نگاهشون این نبود، و منم در چند باری که از این مواجه ها داشتم تو کتاب خاطرات هم نوشتم، گفته بودم ببینید امام راه رو باز کردن برای زنان، امام عرصه رو باز کردن، این نگاه بسیار پیشرو و نگاه توأم با اجتهاد، چون بالاخره اجتهاد مفهومش اینه که فرد بتونه یک تفسیر و برداشت به روزی از دین داشته باشه. ما اگر مدعی هستیم که پیرو مکتبی هستیم و پیامبری هستیم که دین خاتم رو آورده، دین خاتم در قرن 21 باید کار کرده خودش رو داشته باشه، همونطور که مقام معظم رهبری توی گام دومشون از تمدن سازی برای آینده میگن. ما نمیتونیم در برداشت های گذشته و نگاه های سنتی و نگاه هایی که مال یه دوره برای خودش یه توجیهی داشته باقی بمونیم و مدعیشیم که تمدنی داریم برای قرن 21.
بسیار خوب، ما تا اینجا با آشنایی ذهنی حضرت عالی و نسل شما با اسلام انقلابی روح الله خمینی آشنا شدیم. سال 59 شد، جریانات سیاسی، گفتمان‌های فراوان، انواع گروه‌ها، گروه‌های کوچک، بزرگ، خیابان، انواع نشریات بود. شما اومدید یکی از خبرسازترین هاشو انتخاب کردید، کیهان انگلیسی. سردبیر کیهان انگلیسی شدید در اون تحریریه که سمت راست ورودی کیهان است، اتاق شیشه و کیهان انگلیسی. خب طبیعتاً اهل قلم بودید، اهل اندیشه بودید و نسل شما نسلی بود که حرف فراوان داشت و تازه انقلاب چراغش روشن شده بود، تثبیت شده بود و بعد داشت گستره گفتمانی رو گسترش میداد. از اون فعالیت بگید تا برسیم به سرآغاز اشغال لانه جاسوسی که خیلی شما رو از اونجا میشناسند.
پس یه ذره باید جا به جا کنیم.
خواهش میکنم.
13 آبان 58 منم بخشی از جریان دانشجویی اون دوره بودم که خب به هر حال ما تریبون آزاد زیاد داشتن دانشجوها و خیلی از موضوعات رو مورد بحث قرار می دادن. یکی از بحثایی که مدام در اون دوره مطرح می شد، چون این مطلب خیلی مهمه، ما امروز داریم از یه واقعی در 42 سال پیش صحبت می کنیم که امروز متاسفانه مورد تحریف بسیاری از مراحل و برهه های تاریخ ایران دستخوش تحریف میشه، به دلیل اینکه عده‌ای میخوان به گونه متفاوتی تاریخ رو بیان بکنن تا بتونن توجیه بکنن مواضع امروز خودشونو.
من از دانشگاه شما یعنی پلی تکنیک تا سفارتم یک رو پیاده بیشتر راه نیست، یعنی قدم میزدید
نزدیکترین
دانشگاهی که به سفارت آمریکا بود دانشگاه پلی تکنیک بود. بنابراین شما به عنوان یه دانشجو که تو اونجا بودید و دوستانتون حلقه هاتون به نظر میرسه خیلی این مسیر رو قدم زدید. و آیا این مسیر پیاده روی که تو خیابون تخت جمشید اون موقع بعد طالقانی شد،
حالا من
اصلا فکر می‌کردید که به چنین اتفاق منجر بشه؟
من توضیح میدم. دانشجو این بحثا رو داشتن که اصلا چرا جنبش های ضد امپریالیستی چرا شکست میخورن خیلی هاشون، و اون چیزی که ما رو خیلی برای ما تبدیل شده بود به یک عبرت داستان دکتر سالوادور آلنده بود در شیلی که شود 4 سال قبل از این اتفاق افتاده بود و کودتایی که علیه دکتر آلنده شده بود و پینوشه اومده بود سر کار و شیلی بازگشت پیدا کرده بود به یه دوره سیاه دیکتاتوری و سلطه آمریکا. خب این نگرانی رو دانشجو خیلی داشتن، یعنی دلشون نمیخواست انقلاب ایران بیفته دوباره به دست کسانی که نه برای آزادی، نه برای حقوق بشر، نه برای هیچ کدوم از شونات ملت ایران احترامی قائل نبودن. و به هر حال سالها بعد از کودتای 28 مرداد در ایران سلطه داشتن، خودشون رو سیاستاشون رو نشون داده بودن، دیگه نمیتونستن انکار کنن که چه عمل کردی داشتن، چه روی کردی داشتن. زمینی که خود کودتای 28 مرداد نقض همه قوانین بین المللی بود و حداقل نسل ما از پدرانمون شنیده بودیم، از پدر خودم خیلی شنیده بودم و هر موقع پدر تعریف میکرد ماجرای 28 مرداد رو، رنج تمام چهرش رو در بر میگرفت و آنچنان از غم و ناراحتی واقعی 28 مرداد و واقعا اون حس شکستی که به مردم ایران دست داد بابت کودتایی که آمریکایی‌ها کردند و وقایع بعد از اون بسیار رو ما تأثیر گذار بود. یعنی ما الانم فکر میکنم تجربه زیسته مؤثرترین شکل انتقال مفاهیم و تجربیات نسل قبل نسل بعده. و بعد خب این بحثا مطرح میشد توی محافل دانشجویی زیاد بود. جمعی از دانشجویان مسلمان بعد از ورود شاه به آمریکا که دیگه این یه علامت سیگنال خیلی روشنی بود که بعد از این همه فراز و نشیب هایی که انقلاب اسلامی ایران داشت و در نهایت شاه از ایران فرار میکنه و خیانت های شاه برای مردم ایران محرزه و مردم ایران دنبال محاکمه کردن این فرد هستن، آمریکا یه دفعه اجازه ورود میده و حالا بهانه های و عنوان بیماری و چه، و این انگار یک سیگنالی بود. حالا همزمان امام هم سخنرانی هاشون خیلی نسبت به این موضوع که آمریکا تلاش داره میکنه که دوباره برگرده در ایران، حالا یا از طریق کودتا دوباره یا از طریق نفوذ در مسائل مختلف یک کشور، حالا شرایط رو در نظر بگیرید، بسیار اوضاع متزلزل، هنوز ما مجلس شورای اسلامی نداریم، قانون اساسی نداریم، رئیس جمهور هم نداریم، یه شورای انقلاب داریم، همه چی موقته، همه چی موقته و هر روز هم در یک گوشه کشور یه آشوبی میشه. یعنی اصلا فکر نکنید شرایط، چون بعضن یه تحلیلایی میشه میگن اصلا برای چی این کارو کردید، دانشجو برای چی چنین تصمیم گرفتن، برای اینکه در اون شرایط همه تحلیلا به این سبب میرفت که اگر دانشجویان اقدام نمیکردن کشور از دست رفته بود دوباره، و دلیل هم داشتن. دلیلش چی بود؟ کودتای 28 مرداد. 28 مرداد 32 همین اتفاق افتاده بود 25 سال قبلش و همه پدران ما این خاطرات رو برای ما گفته بودن. من اینو برای یکی از وزرای محیط زیست اروپایی که تعریف کردم گفت شما کاملا موجه بود این کارتون از جهت تاریخی که برای شما رفته بود و شما نگران بودی که الان دوباره کودتا خواهد شد و دوباره تاریخ تکرار میشه و این جوامع هوشمند هیچ وقت اجازه نمیدن که دوباره تاریخ تلخ و تاریک دوباره بخواد براشون تکرارش. خلاصه این بود، جمعی از دانشجویان به این جمع‌بندی رسیدن و اقدام کردن. من توی اون جمع اولیه نبودم و من از رادیو شنیدم که چنین اتفاقی افتاده با بعضی از دانشجویانی که همراه این گروه بودند آشنا بودم، ولی بعد متوجه شدم 3 روز بعد بود توی دانشکده نشسته بودم، یکی از دانشجویانی که میشناختم که از بچه های انجمن اسلامی بود اومد و گفت که شما در جریان اشغال سفارت آمریکا هستین. گفتم بله، اخبار رو دنبال میکنم. نه اونجا توی اون دانشگاه نه ایشون نبود، ولی ایشون واسطه بود و الان یادم نیست کی بود به من گفت که دانشجویان گفتن شما بیاید کمک، شما چون تسلطتون به زبان انگلیسی برای ترجمه، هم ترجمه خبرنگارا و هم ترجمه برای اسناد، بیشتر اسنادی که دستشون رسیده بود. روی این حساب بود که من اومدم خونه و مشورت کردم، چون تنها دختر یک داده خانواده بودم، میدونستم که این دغدغه رو خیلی خانواده دارن و با پدرم با مادرم مشورت کردم و علی‌رغم تحفظهای خیلی جدی اونها، چون نه قاطع نگفتن، تصمیم گرفتم که بپیوندم به دانشجوها.
آره پرنگ هم نگفتن، هم فقط زمینی.
آره پرنگ که اصلا هیچ، خیلی نگران بودن کجا چی میشه، چه اتفاقی برات میفته، چه رو خواهد داد. و دیگه من صبحش رفتم و اونجا مورد استقبال قرار گرفتم و دانشجوها استقبال کردن و خب وارد یه دنیای دیگه شدیم و تحولاتی که بعد از اون اتفاق افتاد، زمانی بود که دیگه پیام‌های حمایت مردم موج سهمگینی از جمعیت می‌آمد و از حمایت. یه روز منو خواستن دم در تو همون روزایی که حالا ما توی خبرنگارا بودیم، توی خیلی دانشجوها تقسیم کار منظمی داشتن، خیلی کار تشکیلاتی بود، چون خب اینها دانشجویان 5 تا دانشگاه اصلی تهران بودن، خیلیشون مهندس بودن، طراح بودن، بلد بودن، با اینکه سناشون کم بود، حد اکثر سن فکر کنم اونجا 23-24 ساله بود دیگه،
نظام یافته.
آره خیلی، ولی از نظر فکری واقعا نظام یافته بودن، با برنامه کار کرده بودن، طراحی کردن، که من اینو کتاب خاطراتم تسخیر اول به زبان انگلیسی و بعد به زبان فارسی ترجمه شد کتاب، همه اینا رو با جزئیات گفتم، چون بعدن همسر من از همون دانشجویان بودن که ایشون توی طراحی اولیه و توی اشغال اولیه بودن.
جناب سید محمد هاشمی.
بله آقای هاشمی، 3 فصل اول کتاب خاطرات ایشونه و خیلی مهندسی کار کردن، خیلی دقیق. من تو بخش روابط عمومی بودم و کار اصلیم با خبرنگارا بود. یه روز من صدا کردم گفتم بیا دم در. رفتم دم در، دیدم او توی دوره دانشجویی بعد از انقلاب ما همه فعالیت‌های اجتماعی رو به عهده گرفتیم. من مثلا شده بودم معلم نهضت سوادآموزی کارخانه کفش وین، کیلومتر فهم کنم 7 جاده کرج میرفتم بعد از کلاس، بعد از ظهر مثلا 4، اونا شیفت کارشون دیگه تموم بود، کارگرها رو مثلا من یه دختر 18-19 ساله، کارگرهای 40-50 ساله سواد براشون درس میدادم و خیلی هم تجربه جالبی برام بود. یه دفعه دیدم کارگرهای کفش وین همه اومدن که به ما گفتن معلم سواد آموزی ما اینجاست. نامه هم داده بودم با همون کم سوادی خیلی زیباشون، نامه های حمایت، ما از شما حمایت میکنیم، طرفدار شما هستیم. و اونجا بود که من دیدم نه، این حمایت عظیم، اتفاقی که افتاده انگار یک خواسته درونی مردم رو دانشجویان تونسته بودن لمس کنن، یعنی انگار یه دماسنجی داشتن توی حسای تحلیلیشون که یه خواست مردم بود، برای اینکه این استقبالی که شد، این حمایتی که شد، یه چیزی شبیه تشییع جنازه شهید سلیمانی که همه میدونستن شهید سلیمانی خیلی محبوبه، ولی هیچکی فکر نمی‌کرد این جوری مردم بیان و این تنوع، این همونطور اتفاق افتاد و یعنی میتونیم مقایسه کنیم. و این بود که امام گفتن انقلاب دوم رخ داده، یعنی شگفتی واقعا در این مسئله. خب به هر حال
اون دوران فروکش کرد و تمام شد. بله، کارتون و بله. بعد کارتون در تحریر روزنامه شروع شد.
بله مؤسسه کیهان دعوت کردن، من پذیرفتم با اینکه هم ازدواج کرده بودم و هم میخواستم ادامه تحصیل بدم، تغییر رشته دادم به دلیل علاقه خیلی زیادی که به علوم زیستی داشتم و بعد کار رو تو کیهان هم ادامه دادم تا حدود یک سال و نیم که بعد دیگه انقلاب فرهنگی تموم شد و برگشتم دانشگاه و من 60 ازدواج